أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادت باب الحوائج ابی الحسن الاول موسی بن جعفر علیهما آلاف و تحییت و ثنا را به پیشگاه ولی از ارواح و نافدا و عموم علاقمندان قرآن و عصرت به شما برادران و خواهران بزرگوار تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت مقام والای ولایت امام هفتم دنیا و آخرت امت اسلامی را تأمین بفرماید. روزهای پنجشنبه بحث‌های محور نهج البلاغه به بخشی از مسائل اخلاقی مطرح بود. گاهی برخی از خطبه‌های نهج البلاغه مسائل اخلاقی را هم به همراه داشت. امروز که 25 رجب هست و سال روز شهادت امام هفتم سلام الله علیه است، مطالبی را از بیانات نورانی اون حضرت به عرض شما برسانیم. وجود مبارک امام هفتم بخشی از عمر پربرکت را در زمان حیات پدر بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه با منصور دوانقی گذروندن. بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه سالیان متمادی هم گرفتار سیاست مشؤوم منصور دوانقی بودند. بعد از درگذشت منصور دوانقی وجود مبارک امام هفتم گرفتار سیاست‌های مشؤوم مهدی عباسی بود. بعد از گذشت مهدی عباسی وجود مبارک امام هفتم گرفتار سیاست‌های تبهکارانه هارون رشید عباسی بود. این توانست تمام این مقاطع را با اون هوشیاری ولایی خود حل کند. این بخش‌های سیاسی اون حضرت حوزه‌های علمی قوی و غنی تشکیل داد. طلاب مستعد را شناسایی کرد، شاگردان فراوانی تربیت کرد که عده زیادی از اونها جزء روات احادیث شدند، جزء علمای بزرگوار شدند، جزء محدثین شدند، مفسران شدند و مانند آن. یکی از اون شاگردان به نام هشام ابن حکم است که این رسالت العقل را وجود مبارک امام هفتم برای هشام ابن حکم ترسیم کرد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تا مجلد اول اصول کافی این رسالت العقل رو نقل کردن و بسیار از بزرگان در جوامع روایی ما این رسالت العقل وجود مبارک امام هفتم را نقل کردن. اون نکته ای که الان بادارمون میکند که درباره این رسالت العقل و معارف اون جنود عقل و جهل که امام رضوان الله علیه در اون کتاب شریف اربعینشون و در بخش‌های دیگر آوردن مطرح کنیم، این است که وجود مبارک امام هفتم مقام مؤمن را خیلی بالا می‌داند. بالا بودن مقام مؤمن تنها به این نیست که در آخرت درجات او زیاد است، بلکه بالا بودن مقام مؤمن این است که او نزدیک انبیا و ائمه علیهم السلام بسیاری از فضائل و معارف و علوم را میتواند یاد بگیرد و عمل بکند و منتشر بکند. این سرمایه در انسان هست. اگر کسی این سرمایه را شناخت، خود را ارزان نمی فروشد. هرگز نمی گوید من حالا که مدرس شدم یا درس سطح میگم یا درس خارج میگم همین مقدار بس است. تو تعبیرات دینی ما این است که اولین روز جهل یک حوزوی یا دانشگاهی اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. آدم دهن باز میکند این حرف میزند که من این مقدار درس خوندم بس است. وجود مبارک امام هفتم میفرماید بین که این فضائل و جنود عقلی که من ذکر کرده ام اینا فقط در انبیا جمع میشه، در ائمه جمع میشه و در مؤمنی که امتحن الله قلبه للتقوا. خب این حیف نیست که آدم به دنبال نخود سیاه بره، خودش ارزان بفروشه، بگه من حالا امام جمعه شدم، امام جماعت شدم، یا حتی مرجع شدم. اگر انسان میتواند به جایی برسد که نزدیک امام معصوم قرار بگیرد، همچه صاف خود را مفت بفروشه. شما این جمله نورانی را در پایان این رسالت العقل نگاه کنید. این رسالت العقل تو کتاب کافی، جلد اول کافی، در دسترس همه هست. بعد از اینکه وجود مبارک حضرت این را بیان فرمودند، می‌فرمان به اینکه لا تجتمع او هذه الخصال الا لنبی او وصی او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. وقتی معارف عقلی را مطرح می‌کند، می‌فرماید این معارف بلند، این فضائل فراوان مال انبیا هست و مال ائمه هست و مال مؤمنی که در آزمون الهی قلبش پیروز شد، نه زبانش. پس این مقام برای ما هست دیگر. اگر این راه باز است چرا ارزان بفروشیم؟ خب خسارت که دیگه حقیقت شرعی ندارد، همینه دیگه. آدم یه کالای گرانی داشته باشه، این کالا رو به مرجعیت بفروشه یا به پیشنمازی بفروشه. فرمود الا لنبیین او وصیین او مؤمنین امتحن الله قلبه للایمان. و اما سایر ذالک من المؤمنین فان احدهم لا یخلو من یکون فیه بعض هذه الجنود. افراد عادی مقداری از این فضائل عقلی را فراهم میکنند، ولی اون مؤمنان وارسته در ردیف اولیای الهی هستند. این اصل اول. پس ما میتوانیم این سرمایه را داریم که یک انسان ابدی باشیم. مطلب دوم آن است که وجود مبارکه امام هفتم سلام الله علیه برابر آیه سوره زمر فرمود خداوند هم مجاری ادراکی ما داد که مطالعه کنیم و گوش بدیم، یک، هم تصفیه خانه به ما داد به عنوان درون پژوهش کنیم، تحقیق کنیم که این چیزی که شنیدیم، این چیزی که خوندیم کدومش حق است کدومش حق نیست، این دو. و هم قدرت انتخاب به ما داد که بعد از ارزیابی وقتی فهمیدیم چی حق است او رو بپذیریم، این سه. بعد قدرت عمل به ما داد 4، بعد قدرت نشر و تبلیغ به ما داد 5، که در همه این مقاطع پنجگانه ما پیروز میشیم. اولین راهی که وجود مبارک امام هفتم بعد از مسئله توحید و اینها ذکر کرد این است که فرمود خدای سبحان اهل عقل و فهم را در کتاب خودش بشارت داد به این چنین فرمود بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قول یعنی مکتب، یعنی آرا، یعنی مطالب علمی، مکاتب گوناگون، آرای گوناگون را خوب گوش میده. و میزان هم دارد ارزیابی کند چی صدق است، چی کذب، چی حق است، چی باطل، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی قبی، بعد انتخابم میکند. چون مستحضرید، تشخیص دادن مال یه بخش انسان است، انتخاب کردن مال بخش دیگر. ما همونطوری که در فضای ظاهر انسان ها چهار گروه هم، در فضای باطن هم به شرح زن، ما در مسئله ظاهر افرادی را که داریم چهار دستن. ما یه مجاری ادراکی داریم به نام چشم، گوش، یه مجاری تحریکی داریم به نام دست، پا، با اون کار میکنیم. افراد جامعه از در مجرای ادراک و حرکت چهار دستن. بعضیا هر دو جهتشون قوی است، یعنی هم خوب میبینن، هم خوب میشنون، هم دست و پای سالمی دارن، یعنی اگر دیدن اینجا مار هست میدون، یا اگر اتومبیل داره میاد میرن کنار، یعنی دست و پای اونها سالم است یک، چشم و گوش اونها سالم است دو، هم میفهمن هم نجات پیدا میکنن. گروه دوم کسانی هستند که از هر دو جهت ضعیفن، هم چشمشون یا گوششون هم دست و پا فلجن، اینا نمیتونن خودشون رو خطر حفظ بکنن. گروه سوم کسانی هستند که مجاری ادراکیشون قوی است، یعنی چشمشون قوی است، گوششون قوی است، ولی دست و پا فلجه. گروه چهارم به عکس هستند، یعنی دست و پای قوی و قدرتمند دارن ولی چشم و گوششون ضعیفه. این در بدن ما. تو باطن ما هم همین چهار قسم. بعضی هستن که خیلی خوب میفهمن، علمایی هستن که خیلی خوب میفهمن، دانشگاهیان خوب میفهمن، حالا یا حوزوی یا دانشگاهی، قدرت پژوهش، تحقیق، تفحص، تألیف، تدریس خیلی قوی است. این بخشای علمی به جزم برمیگرده، اون بخشایی که مربوط به تصمیم است به عزم برمیگرده. عزم یعنی عزم که کاری اصلا با جزم ندارد. عزم یه دستگاه دیگری است در درون نفس که عقل عملی اونها رو داره، که العقل ما عبده به الرحمن و کتوس به الجنان. جزم مال بخش معرفتی است. بعضی ها هم تو جزم قویین عالم خوبین، هم تو عزم قویین عالم عادلن، آدم خوبین، خوب درس خونده، خوب عمل کرده. بعضی ها هر دو جهت ضعیفن، ساریانی تو حوزه و دانشگاه هستن، نه چیزی فهمیدن نه قدرت عمل دارن. بعضی بخش جزمی اونها قوی است اما بخش عزمی اونشون ضعیف است. اینا عالم فاسقن، یعنی میدونه چی حرام است، میدونه چی حلاله، میدونه چی بیت الماله، اما دستش میلرزه. برای اینکه اون بخشی که باید تصمیم بگیره فلجه. بخش چهارم کسانی هم که تصمیم گیریشون خیلی قویه اما درکشون ضعیفه، مثل مقدس بی درک. این هر که بهش بگید عمل میکنه اما نمیفهمه چی باید عمل بکنه. ما همونطوری که تو بخش ظاهر چهار گروهیم، تو بخش باطن هم به شرح زن. وجود مبارک امام هفتم در آغاز این رسالت العقل به هشام ابن حکم که از برجسته ترین شاگردان اون حضرت است، فرمود به این که این آیه را که میشنوید، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی قرآن کریم به همون گروه اول بشارت میده. گروه اول کسانی هستند که مجاری ادراکیشون خیلی قوی است، میتوانند مکتب ها را بفهمند، بعد ارزیابی کنند که کدوم حق است کدوم باطل. بعد هم وقتی مکتب ها را شناسایی کردند، ارزیابی کردند، حق و باطل اون مکتب ها مشخص شد، قدرت انتخاب دارن و انتخاب میکنن. فبشر عباد، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول تو بخش معرفت، فیتبعون احسنه تو بخش عمل. فقط به اینا بشارت بده، یعنی عالمه به فهم عادل، اون حوزوی و دانشگاهی به فهم پاک را بشارت بده، بقیه حسابشون جداست. و ما میتونیم این باشیم. خب وقتی میتونیم این باشیم و امام ما فرمود خدا به اینها بشارت داد، چرا نباشیم؟ فرمود اون که خوب میفهمه وقتی فهمیدم دیگه معطل نیست عمل میکنه به اونا بشارت بده. فبشر عباد الذین یستمعون القول نه یسمعون. بعد از این که استماع کرد، خوب گوش داد، خوب فهمید، فیتبعون احسنه. این معیار وجود مبارک امام هفتم. قرآن کریم این چنین نیست که کلی گویی کند و بگوید به این که به چی بشارت بدید که احسن القول را میفهمد، احسن القول را هم پیروی میکند. خیر، اون احسن القول را معرفی میکنه، احسن القائل را معرفی میکنه، پیروی کننده ها را معرفی میکنه، نتایجش را میگه. یه همچه کتابی است. قرآن یک کتاب علمی مثل فقه و فلسفه نیست. قرآن نور است. نور یعنی نور، یعنی علم را با عمل دوخت. شما در هیچ کتابی از کتابهای حوزوی به دانشگاهی نشنیدید ندیدید که علم را با عمل بدوزه. تو کتابهای فقهی بحثای فقهی است دیگه، در کنار دستور فقهی اتقوا الله را داشته باشن که نیست که. در اینجا ذات اقدس اله فرمود کسانی که این دو عنصر محوری را دارن به اونا بشارت بده، خوب میفهمن، خوب عمل میکنن، بقیه دیگه حالا به امید خدا رها هستن. اونی که نمیفهمه یا اگر فهمید خوب عمل نمیکنه حسابش جداست. فقط به این یک گروه بشارت بدید. خب این یه مطلب. احسن القول کیه؟ اینجا فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. احسن اقبال کیه؟ او رو خود قرآن مشخص کرد. فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. اون موحدی که مردم را به الله دعوت میکنه، به اسماء حسنای خدا دعوت میکنه، به توحید دعوت میکنه، از ریا و سمعه باز میداره، به بهشت دعوت میکنه، از دوزخ باز میداره، این قولش احسن الاقوال است. من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قول اندری من المسلمین. این مطلب بعدی. خب الان اون کیه؟ اون را در بخشای دیگر فرمود وجود مبارک پیغمبر است و پیروان پیغمبر. که به پیغمبر فرمود بگو ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعانی. خب پس در بخش اول فرمود ما یه احسن الاقوالی داریم، در بخش دوم فرمود احسن الاقوال قولیست که به الله دعوت بکنند، در بخش سوم فرمود پیغمبر مردم رو به الله دعوت میکنند. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعانی. خب بس ما میتونیم جز من اتبعانی باشیم دیگه. خب ما که حوزوی هستیم یا آیونی که دانشگاهی هستن چجور باید برنامه ریزی بکنیم؟ وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه فرمود آدم بشه بی برنامه زندگی کنه؟ یعنی یک کسی میشه همچون صاف صاف راه بره بدون برنامه زندگی کنه بعد بگه من شیعه امام هفتم هم؟ فرمود به اینکه یک بخش از روز را شما اگر بخواهید برنامه ریزی کنید وقت استراحتتونم باید مشخص باشه، اون برنامه ریزی هاتونم باید مشخص باشه که به وسیله اون برنامه ریزی ها شما میتوانید به کار دیگه برسید. هرگز نفرمود استراحت رها کنید. وجود مبارکه امام هفتم فرمود به این که اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، بکوشید که شبان روز رو به چهار قسمت تقسیم بکنید، نه ساعت یعنی 60 دقیقه، یعنی چهار قسمت بکنید. ساعتا لمناجات الله، یه بخششو با خدا مناجات کنید. مناجات این نجواست، در مقابل منادات است. منادات صدا زدن از دوره. میبینید اینا که برای آبیاری یک کسی تو این باغ است صدا میزنه با صدای بلند میگه فلانی فلانی، اینو بگن ندا. منادات از نداست، ندا هم مال دوره، اما مناجات مال نجواست، مال نزدیکه. الان شما وقتی کنار هم نشستی که داد نمیزنید که، وقتی میخواد صحبت کنید آرام صحبت میکنه دیگه، مگه میشنوید دیگه. فرمود یه بخش از شبان روز را برای اینکه با خدا مناجات کنید، برای اینکه با او کار دارید، تمام این امور را که او داره اداره میکنه. بعدم که مردن پوسیدن نیست، از پوس به در آمدنه. اگر معاذ الله مرگ پوسیدن بود، خب آدم راحت بود، میمیره میپوسه. اونم که دست به انتحار میزنن خیال میکنن میپوسن، در حالی که اولین عذاب اونها اون وقتیست که مردن. چون این جان ما امانت ماست، ملک ما که نیست. این چشم و گوش ما امانت الهیست، این که ملک ما نیست که. چون امانت الهیست ملک ما نیست، نباید هر جو کار ببریم. در قرآن فرمود امن یملک السمع والابصار، این امن، این ام منقطع است که با میم من جمع شده مشدد شده. ام من یملک السمع والابصار، او خداست. فرمود شما مالک نیستی، اونی که مالک چشم و گوش است او خداست. خب پس چشم و گوش ما مال اوست، ما چه کاره میشیم؟ امین میشیم، امین الله. خب اگر امین او بودیم با چشم را در جایی به کار ببریم، مالک اجازه بده هر چی رو نگاه نکنیم، گوش را جایی به کار ببریم که مالکش اجازه بده و هر چیزی رو نشنویم. گفت غیبت نشنو، دروغ نشنو، تهمت نشنو، آهنگ نشنو. امن یملک و سمع و ابصار، او خداست، مثل امن یجیب المضطر. خب پس مالک چشم گوش اوست، مالک جان هم اوست. کسی حق ندارد خودکشی بکند، کسی حق نداره چشمش کور کنه، کسی حق نداره روزه بگیره که روزه به بدنش ضرر داره. اگه کسی بیماری چشم داره یا بیماری گوش داره، میگه من حال روزه میگیرم، خب این روزه به اون چشم ضرر داره، روزه به گوش ضرر داره، چشم که مال ما نیست. اون مالکش میگه نگی، چرا روزه برای کسی که ضرر داره حرامه؟ روزه عبادت دیگه. اگر کسی چشم درد داره یا گوش درد داره، روزه برای گوش او ضرر داره یا برای چشم او ضرر داره، این روزه جایز نیست که. چرا؟ برای اینکه چشم بخواه مال ما نیست. ما بگیم ما میخوام روزه بگیریم، اینا که نماز میخونن رو این صندلی میگن ما نماز میخونیم، حالا پام که درد داره ضرر داره، ما میخوام رو صندلی نباشه، میگن تو حق نداری، آقا پا مال تو نیست. با اینا واجبه که رو صندلی بشینن نماز بخونن. اگر این اعضا و جوارح مال ما باشه، برای ما ضرر داشته باشه، خب میگم نماز میخونیم رو صندلی نباشه، همینجوری نماز بخونیم، ولو برای ما ضرر داره، میگه این حق نداری. اگر اعضا و جوارح مال خود ما بود، بله میتونستیم با او هر کاری بکنیم، اما مال ما نیست، ما امانت داریم. اگر امینیم و مالک اوست، باید طرزی رفتار بکنیم که مالک حقیقی اجازه بده. همون یه ساعت رو با مالک صحبت بکن، این مناجات بکن که نجوا داشته باشه. این یک. و ساعتا لامر المعاش، یه ساعت به دنبال کسب و کار برید. یعنی جامعه ما همینطوره، نظام ما همینطوره. اگر بخواهد راحت باشه، طبق رهنمود وجود بارکه است امیر سلام الله علیه، باید این دو اصل داشته باشیم، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. جامعه وقتی راحت است، خود کفاست، دیگه واردات نداره، صادرات ممکنه داشته باشه، واردات نداره، که در تولید تلاش بکنه یک، در مصرف قانع باشه دو. ذیل این آیه سوره مبارک نحل که فرمود فلنحیین حیاتا طیبتا، وجود مبارک است امیر فرمود حیات طیبه قناعته. آدم دستش پیش کسی هم دراز نیست، هیچ کشوری در حال قناعت نیازی بیگانه ندارد، میشه خودکفا. خب پس یک بخش از کار برای تأمین معاش است. و ساعتا لمعاشرت الاخوان و الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم و يخلصون لكم في الباطن. یه ساعتی هم با دوستان، انجمنی دارید، دوستی دارید، رفت آمدی دارید، رفاقت دارید، چون جامعه را اون محبت اداره میکنه، یه بیان نورانی از امام سلام الله علیه است که فرمود تزاورو فین فی زیارتکم احیاءن لأحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعدکم علی بعض. فرمود به زیارت یکدیگر برید، یکدیگر ترک نکنید، رفع دامتتون داشته باشید. اگر یه نقطه ضعفی دیگری دارد آرام بهش بگید، آهسته بگید، در حضور دیگران نگید، در باطن با اینها مخلصاً عمل بکنید، در ظاهر عیبشون رو در خصوص بنا بگید. برای اینکه شما شیعیان مایی و در مجلس شیعیان احادیث ما مطرح میشه و کلام ما عاطفه ایجاد میکنه، تزاورو فإن فی زیارتکم احیاءً لأحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه یعنی چی؟ الان شما این برج ها که میبینید، ساختمان برنگ که میبینید، هرگز سنگ رو سنگ بند نمیشه، آهن رو آهن بند نمیشه. یه ملات نرمی لازم است که با اون ملات نرم سنگ رو سنگ بند بشه. زندگی داخلی را اون عاطفه و ادب نگه میداره، جامعه را اون ادب نگه میداره، امت را اون عاطفه و مهر نگه میداره. وگرنه هر کسی بخواد داعی استقلال داشته باشه، تندخویی داشته باشه، که جامعه نزد نمیگیره. وجود مبارک امام هفتم فرمود یه بخشی از بخشهای چهارگانه شبان روز را برای برقراری ارتباط و هماهنگی و عاطفه و مهر با برادران ایمانی به سر ببرید. و ساعتا تخلون فیه للذاتکم فی غیر محارم، یه بخش از عمر هم برای خوابیدن و خوردن و استراحت و لذت و زناشویی و اینا به سر ببرید غیر حرامه. این راهنمایی های ائمه علیهم السلام هم دنیای ما را تأمین میکنه، هم آخرت ما را تأمین میکنه. بخشای وسیعی در فرمایشات نورانی اون حضرت هست و بعض این که همه این خصال ها رو فرمود، فرمود انبیا اینا رو میتونه داشته باشن، اولیا میتونه داشته باشن، مؤمن خالص میتونه داشته باشن. امروز چون روز مصیبت اون حضرت است، ببینید که بر وجود بارک امام هفتم چی گذشت. همین سندی ابن شهاک مدعون، این در مسموم کردن وجود بارک امام هفتم بیباق بود. وقتی که مطمئن شد که حالا حضرت مسموم شد و رحلت میکند و شهید میشود، برای عوام فریبی به حضرت گفت اجازه میدید که من یک کفنی دارم، با اون کفن شما را کفن کنم. خب حضرت این عوام فریبی او را فهمید دیگر، فرمود نه، انا اهل بیت حج سرورتنا و مهور نسائنا و اکفان و موتانا من طاهر انبارنا و عندی کفنی. فرمود ما از خاندانی هستیم وقتی مکه میریم از پول حلال 100% خارج خود ماست، مهریه‌ای که برای همسرهامون قرار میدیم از مال حلال 100% خارج خود ماست، کفنهای مرده های ما از مال حلال 100% خالص خود ماست، و من کفن دارم، یعنی فرزندم وجود مبارک ما هشتم می آید و مرا هم در اون کفن کفن می کند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن رساله و یا محبت الوه و یا مختلف ملائکه. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها در سایه ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، معلمین ما، هر کس کتاب علمی نوشته به ما از او استفاده میبریم، شهدای انقلاب و جنگ، گذشتگان این جمع، همه را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرما. این کشور ولی عصر را از هر خطری محافظت بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. حوائج مشروعی همه ما را به برکت باب الحوائج الله وجود مبارک موسی جعفر سلام الله علیه برآورده بفرما. مشکلات نسل جوان را به برکت باب الهوائج به بهترین وجه حل بفرما. بین ما و قرآن و اسلام در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.